بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیدواریم که عصر سه‌شنبه آرام و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. شیرین فامیلی هستم و میزگرد بحث رادیو آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع میزگرد امشب رادیو آزادی گفته‌های کشیش باپتیست آمریکایی است درباره پیامبر اسلام و واکنش‌هایی که در ایران به دنبال داشته است. از شما دعوت میکنم با ما بمانید و تا چند دقیقه دیگر پس از مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان همراه با میزگرد امشب رادیو آزادی باشید.
یک تیم بین المللی پلیس در اندونزی برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمب‌گذاری اخیر در آن کشور که بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است تلاش میکند. افسران پلیس از استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و ژاپن همراه پلیس اندونزی در تلاشند تا عاملان انفجار شنبه شب در جزیره توریستی بالی در اندونزی را شناسایی کنند. رئیس پلیس اندونزی دای بختیار امروز گفت که دو اندونزیایی در ارتباط با بمب‌گذاری در بالی تحت بازجویی قرار دارند. اندونزی، جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا بمب‌گذاری اخیر در اندونزی را با شبکه تروریستی القاعده مرتبط دانستند، اما مدرکی را ارائه نکردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی میگوید یک اتوبوس امروز در نزدیکی شهرک شمالی بیتشیان مورد حمله قرار گرفته است. وی افزود که بر اثر تیراندازی به اتوبوس 4 تن به طور مختصر زخمی شدند. در تحولی دیگر پلیس اسرائیلی میگوید مقام مذهبی ارشد فلسطینی شیخ اکریما صبری را که مفتی بیت المقدس و فلسطین خوانده می شود امروز در یک اداره پلیس در اورشلیم به مدت حدود 3 ساعت مورد بازجویی قرار داده و سپس وی را آزاد کرده است. یک قاضی در کیف دستور تحقیقاتی را در خصوص اتهامات گوناگونی که جناح مخالف در برابر لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین مطرح نموده صادر کرده است. این اتهامات شامل ادعاهایی دائر بر موافقت کوچما با فروش یک سیستم پیشرفته رادار به عراق علارغم تحریم‌های سازمان ملل و دست داشتن وی در قتل یورهی گونگادزه گزارشگر پیگیر مسائل سیاسی است. لئونید کوچما اتهامات مطرح شده را تکذیب کرده است. همزمان کارشناسان تسلیحاتی ایالات متحده و بریتانیا در مورد این اتهامات که کوچما فروش سیستم پیشرفته رادار به عراق را تایید کرده است تحقیق می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز وارد کیف پایتخت اوکراین شد. وی در این سفر که به دعوت رسمی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین انجام گرفته است، راه‌های گسترش روابط تهران کیف و تحولات بین المللی و منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد. مذاکرات هیئت‌های دو کشور با حضور خاتمی و کوچما، کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری و امضای اسناد همکاری دو جانبه از برنامه‌های سفر دو روزه محمد خاتمی به اوکراین گزارش شده است. رئیس جمهوری ایران که یک شنبه شب تهران را به مقصد ترکیه ترک کرده بود، افزون بر شرکت در نشست یک روزه سران 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به طور جداگانه با رؤسای جمهوری تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان در استانبول دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و منطقه‌ای و رویدادهای منطقه با آنها گفتگوهایی انجام داد. رفراندوم عراق امروز به منظور تایید ریاست جمهوری صدام حسین برگزار شده است. گزارش‌ها حاکی است صدام حسین در این رفراندوم به طور یقین یک دوره جدید 7 ساله را بر مسند زمامداری عراق کسب خواهد کرد. در این رفراندوم صدام تنها نامزد است و ناظران مستقل در آن حضور ندارند. وی در رفراندومی که در سال 1995 میلادی برگزار شد 99% و 96% آرا را کسب کرد. صربستان به خاطر پایین بودن میزان شرکت رای دهندگان در دور دوم انتخابات اخیر آن کشور به طور رسمی نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرده است. حزب دموکراتیک صربستان که رهبری آن را وایسلاو کوشتونیتسا رئیس جمهور یوگسلاو در دست دارد پیشتر اعلام کرد این تصمیم را به چالش خواهد گرفت. نتایج رسمی دور دوم انتخابات نشان می‌دهد کوشتونیتسا با کسب 67% آرا بیش از دو برابر بیشتر از رقیب خود میرالیوب لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاو رأی به دست آورده است. باطل اعلام شدن نتیجه دور دوم انتخابات بدین معناست که این انتخابات باید یک بار دیگر برگزار شود. و پلیس در ایالت ویرجینیای آمریکا امروز گفت یک زن که شب گذشته به ضرب گلوله کشته شده تازه ترین قربانی یک رشته تک تیراندازی های مرگبار اخیر در منطقه واشنگتن است. به گفته پلیس مدرک گلوله پرتابی قتل شب گذشته را با تیراندازی های پیشین مرتبط می سازد. این تک تیراندازی ها که از 2 اکتبر در منطقه واشنگتن آغاز شد تا کنون 9 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است.
گرد امشب رادیو آزادی گفته‌های یک کشیش باپتیست آمریکایی است درباره پیامبر اسلام که روز 14 مهر ماه از شبکه تلویزیونی پربیننده آمریکا CBS پخش شد. گفته‌هایی که شماری از مسلمانان آن را وهنامیز ارزیابی کردند و در ایران نیز واکنش‌هایی را برانگیخت. 6 روز پس از پخش این گفته‌ها جری فالول، چهره شاخص تلویزیونی و کشیش راست مسیحی آمریکا که از جمله پیامبر اسلام را مردی خشن خوانده بود، رسماً از جریحه دار کردن احساس مسلمانان پوزش خواست. میمانان میزگرد امروز فضای فرهنگی و سیاسی را که آقای فالول و دیگر کشیش های از نوع وی در آن در سال گذشته اسلام را مورد انتقاد شدید قرار داده اند بررسی می کنند. دکتر ویلیام بیمن، استاد مردم شناسی و رئیس مطالعات خاورمیانه شناسی دانشگاه براون در آمریکا، دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوهایو آمریکا و حجت الاسلام احمد قابل، روحانی شیعه در ایران. گردانندگی این میزگرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده دارد.
روز یکشنبه 14 مهر ماه برابر با 6 ماه اکتبر یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی شبکه آمریکایی CBS به نام 60 Minutes یا 60 دقیقه گفتگویی را با جری فالوِل، کشیش باپتیست مسیحی و چهره شاخص راست مسیحی آمریکا پخش کرد. گفتگویی که در آن آقای فالوِل گفت فکر می‌کند پیامبر اسلام تروریست بوده است. او گفت با خواندن تحقیقات و کتب مسلمانان و غیر مسلمانان هر دو به این نتیجه رسیده است که محمد مردی خشن و مردی جنگی بود. آقای فالوِل در همین گفتگو افزود که عیسی الگویی برای عشق ارائه کرد، همینطور موسی. من فکر میکنم محمد الگویی مخالف این دو ارائه داد. پایان نقل قول. 6 روز بعد یعنی روز شنبه 20 مهر ماه برابر با 12 اکتبر آقای فالوِل این گفته ها را رسماً با عذرخواهی پس گرفت. او تصریح کرد که گفته های او احساسات بسیاری از مسلمانان را جریحه دار کرده است و به همین خاطر گفت صمیمانه به خاطر این بیانات پوزش می‌خواهد. پوزش خواهی که با استقبال پاره‌ای از صاحب نفوذان و محافل روحانی کشورهای مسلمان از جمله مصر روبرو شد. درست در همان روز عذرخواهی آقای فالوِل 4 نفر در درگیری‌های میان مسلمانان و هندوها در سولاپور هند کشته شده بودند. درگیری‌های چند روزه که به گزارش خبرگزاری‌ها گفته‌های آقای فالوِل آتش آن را شعله‌ور کرده بود. اما خیلی پیشتر از این درگیری‌ها و 1 روز پس از پخش گفته‌های آقای فالوِل درباره پیامبر اسلام، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روزنامه عصر تهران وابسته به منتهی علیه جناح راست ایران یکی از نخستین واکنش‌ها را به این گفته‌ها نشان داده بود و خواستار اعدام آقای فالوِل شد و وی را کشیشی اسرائیلی خواند. در پی آن آیت الله نوری همدانی یکی از روحانیون این گرایش با لحنی ملایم‌تر خواستار قطع روابط کشورهای مسلمان با آمریکا شد. آیت الله نوری همدانی همچنین آقای فالوِل را متهم کرد که با پیشبرد نقشه صهیونیستی قصد دارد میان اسلام و مسیحیت تفرقه بیاندازد. 1 روز پیش از معذرت خواهی آقای فالوِل، آیت الله محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در خطبه نماز جمعه آقای فالوِل را فردی مزدور اعلام کرد که باید کشته شود، اما میان او و جامعه مسیحیان تمایز قائل شد. از سوی دیگر حتی پیش از معذرت خواهی آقای فالوِل، روحانیون اصلاحگرا و یا غیر سیاسی در ایران با برخورد دیگری با گفته های آقای فالوِل روبرو شدند. آنان یا این گفته ها را نادیده گرفتند و از کنار آن گذشتند و یا به انتقاد از این گفته ها بسنده کردند. از جمله یکی از روحانیان اصلاحگرای ایران آیت الله حسین موسوی تبریزی گفت گرچه آنچه آقای فالوِل بر زبان آورده توهین‌آمیز است، اما از طریق برقراری دیالوگ و گفتگو باید ابهامات ذهنی او را پاک کرد. وی صریحاً گفت فتوایی علیه جان آقای فالوِل صادر نمی شود. در بیروت نیز آیت الله العظما محمد حسین فضل الله پیش از عذرخواهی آقای فالوِل مسلمانان را به پاسخگویی به آقای فالوِل فراخوانده بود، اما آنان را از حمله فیزیکی به وی برحذر داشت به این دلیل که به گفته او اسلام دین رحمت و عشق است. در میان رجال سیاسی کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته های آقای فالوِل را به عنوان گفته هایی که به جنگ تمدن ها دامن میزند محکوم کرد و خواستار جلوگیری از گفته هایی اینچنین شد. آقای فالوِل کشیش پروتستان و چهره شاخص تلویزیونی راست مسیحی آمریکاست. گرایشی که مدافع سیاست‌های آریل شارون نخست وزیر کنونی اسرائیل در برابر فلسطینیان است و گرایشی که افزون بر این دهه هاست می‌کوشد با ارائه تلقی خاصی از سنت یهودی مسیحی در تعیین سیاست آمریکا نقش بازی کند. علاوه بر آقای فالوِل در سال گذشته دیگر کشیش‌های محافظه‌کار پروتستان و چهره‌های تلویزیونی این جنبش اسلام را مورد انتقاد قرار دادهند. چهره‌هایی مانند فرانکلین گراهام، فرزند و جانشین معروفترین آنها بیلی گراهام و همچنین پت رابرتسون کشیش پروتستان مسیحی و یکی از پرنفوذترین چهره‌های تلویزیونی راست مسیحی در آمریکا. این گفته‌ها در شرایطی ایراد می‌شود که آمریکا هنوز سوگوار حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته است که بیش از 3000 کشته در واشنگتن پایتخت آمریکا و همچنین نیویورک بر جای گذاشت، حمله‌ای که با شبکه القاعده شناسایی می‌شود. در دو دهه گذشته نیز اسلام برای شماری از آمریکاییان یادآور حکومت طالبان، فتوای قتل سلمان رشدی، عملیات انتحاری سازمان‌های لبنانی و فلسطینی، انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای عربی و آفریقایی، انفجار هواپیمای مسافربری آمریکایی بر فراز لاکربی، گروگانگیری یا قتل اتباع آمریکایی و غرب در اندونزی، فیلیپین، لبنان و ایران بوده است. اینکه تشکلات و حکومت‌های پشت این اقدامات مانند القاعده، طالبان، سازمان جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، حماس و پیروان خط آیت الله خمینی خود را پیروان اسلام ناب محمدی می‌دانند و اعلام می‌کنند، در شکل‌گیری افکار عمومی آمریکاییان درباره اسلام بی تأثیر نبوده است. از سوی دیگر، کشورهای عربی، اسلامی و ایران سالهاست غرب را متهم به آنچه مداخله غرب و آمریکا در امور داخلی خود، تهاجم فرهنگی غرب و حمله به فلسطینیان می‌دانند کردند و نسبت به توهین به اسلام و پیامبرش از خود حساسیت نشان دادند. همه اینها این فرصت را فراهم کرده است تا با فرونشستن گرد و غبار به بررسی جوی بنشینیم که در آن در آمریکا گهگاه این گونه سخنها بر زبان آورده می شود. میهمانان میزگرد امروز دکتر ویلیام بیمن، استاد مردم شناسی و رئیس مطالعات خاورمیانه شناسی دانشگاه براون در رودالند آمریکا، دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوهایو وزلین آمریکا و حجت الاسلام احمد قابل، روحانی شیعه در ایران هستند. آقای بیمن، از شما آغاز میکنیم. آنچه آقای فالول یا امثال او بر زبان می آورند تا چه اندازه نمایانگر افکار عمومی آمریکاییان و یا حتی مسیحیان آمریکا درباره اسلام و پیامبر اون هست؟ بفرمایید آقای بیمن.
با اینکه گفته های آقای فالول بسیار ناگوار بود برای مسلمان ها در تمام دنیا و همچنین برای خیلی از مسیحی ها در آمریکا بود، دیگه باید گفت که آقای فالول نماینده فرقه ارتجایی مسیحا آمریکا هست دیگه، که اونا به حساب دست راستی ترین فرقه مسیحا هستند. باید البته مثلا گفت که تعداد افراد که همراه با آقای فالول هستند دیگه تو فرقه هایشون و باورهایشون مثلا چندین میلیون هست، اونتا نماینده تمام مثلا مسیحا در آمریکا نخواهد بود دیگه. و ما حتی مثلا تو خود آمریکا بایست گفت که یک هیئتی از جمعیت کلیساهای آمریکا هم پیغام فرستاد برای رئیس جمهور آمریکا که اصرار کردن که مثلا که رئیس جمهور هم تهدید کند حرفای مثلا آقای فالول و اعلام کنند که موافق نیستن دیگه با حرفایشون. پس با اینکه چندین میلیون نفر مثلا شاید قبول کنن حرفهای عمومی آقای فالول، باید گفت که ایشان نماینده تمام مثل مسیحای آمریکا نیستن.
آقای اکبر مهدی، حالا میخوام از شما اینو بپرسم که چه تغییر و تحولاتی در جو سیاسی آمریکا انجام شده مثلا پس از 11 سپتامبر که در ظرف اون تغییر و تحولات این گفته ها به این صورت پخش میشه و اعلام میشه، در صورتی که در قبل با اینکه بعضی از کشیش های مسیحی از همون نوع در این باب صحبت هایی کردن پس از 11 سپتامبر، ولی قبل از اون به این غلظت چیزی از اینها شنیده نمیشد؟
کلن وقایع بعد از 11 سپتامبر واقعا موقعیت داخلی آمریکا رو تغییر داده و به همون نسبت هم موقعیت آمریکا رو در سطح جهان و ارتباط مسلمانان و دولت آمریکا، چه برای بین مسلمانان درون آمریکا و چه بین مسلمانان خارج از آمریکا با دولت آمریکا. متاسفانه فضای سیاسی که بعد از 11 سپتامبر به وجود اومده فضای سیاسی قطبی شده شدید هست و علارغم خاص آقای بوش که خودش ابتداعا به درستی اعلان کردن که ما اختلافی با مسلمان ها نداریم و مسئله را اصلا نباید با اسلام مطرح بکنیم. ولی سخنرانی که ایشون در فوریه دادن و ایران رو جزء به حساب محور شرارت قرار دادن و بودن با ما و با نبودن با ما و تروریست بودن رو مطرح کردن، زمین آفرینی هایی شد که خود به خود فضای سیاسی رو قطبی کرد و بین آمریکا و اروپا، آمریکا و جهان سوم و آمریکا به ویژه جهان اسلام یک خط‌کشی های برجسته‌ای به وجود اومد که بعدها این خط‌کشی ها با حرکات خود آمریکا از یک طرف، از نظر عملی رفتنش به افغانستان، تاکیدش به یک ویژگی های خاص و بعد تاکید روی عراق، الان که به صورت وسیع داره پیش میریم و الان در بطن جریان هستیم، این و تاکید بیش از حد روی مسلمان ها و کشورهای مسلمان و عدم توجه آمریکا به حرکاتی که در اسرائیل توسط دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان انجام میشه، کلن یک فضایی به وجود آورده که مسلمانان احساس میکنن تحت یک حمله شدید هستن. از طرف دیگه در درون آمریکا، در جناح راست، کلن در فضاهای به حساب جمعی این گونه افرادی که به هر حال مثل بابتیست ها و به حساب گروه های زاینیستی که به هر حال معتقد هستن زاینیست کریستیان، یعنی کریستیان های این مسیحیانی که اعتقادات صهیونیستی دارن و معتقد به بازگشت به سرزمین اصلی هستن، اینها در درون خودشون حقا وقتی واردشون میشیم، تا به حال خب البته به صورت جمعی و محدود توی کلیساهای خودشون بود، صحبت هایی میکنن از این مفهوم که کلن مسلمان ها از ما خوششون نمیاد و ما هم دلیلی نداریم از مسلمان ها خوشمون بیاد. خب این اختلافات تا یه حدی در میون احساسات عمومی مثلا بعضی از جمعیت ها بود، ولی وقتی آقای فالون اینو میاد در سطح عمومی مطرح میکنه و به عنوان یک رهبر یک دسته و جمعیتی که وابستگی های سیاسی نزدیکی هم به کاخ سفید داره، خودش اعلام میکنه که ما فشار گذاشتیم روی کاخ سفید که مثلا عقب نشینی بکنن در جریان مثلا انتقاد به اسرائیل، این مسئله رو کاملا سیاسی میکنه.
آقای قابل، گفته های آقای فالول از یه طرف با واکنش های تندی از قبیل اون چه در کیهان آمده مواجه شده، از یه طرف با واکنش های شاید بگیم بسیار ملایم تری از سوی جامعه روحانی، چه اونهایی که در ایران هستن، چه اونایی که در لبنان هستن و جاهای دیگه، هرچند که همه اونها به وهنامیز بودن این گفته ها اشاره کردن. فکر میکنید که درجه تحمل مسلمانان به طور کلی در برابر این گونه گفته ها نسبت به 10-12 سال پیش که ماجرای سلمان رشدی پیش آمده بود بالاتر رفته؟
ببینید، من این مسئله رو از اینجا آغاز میکنم که تمامی ادیان الهی دو رویکرد درشون قابل تشخیص هست، یک رویکرد رحمانی است و یک رویکرد خشونتبار. تردیدی هم نیست که وجهه غالب فرهنگ و تاریخ ادیان در اختیار جناح خشونت طلب و کسانی که برداشت‌های خشونت‌آمیز از دین داشتند بوده. منتهای مراتب در مراحلی از مراحل تاریخی اتفاق می‌افتاده که افرادی که نگرش رحمانی به دین داشتند، که این رو از متن دین هم اتخاذ می‌کردند، اینها هم زمینه‌ای برای تبلیغ اندیشه‌های خودشون پیدا می‌کردند و گاه با استقبال مواجه می‌شده، گاهی وقتا هم مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گرفته. من به نظرم میاد که خصوصاً بعد از پیروزی اصلاح طلبان در ایران و به دست آوردن برخی مراکز قدرت و رسانه‌های عمومی، فرصت خوبی پدید آمد که نگاه جدیدی نسبت به دین از ایران عرضه بشه و قبل از او البته از سوی اندیشمندانی در مصر، در اردن و لبنان مایه های فکری و نظری این قضیه مطرح شده بود و دیدگاهی در حقیقت از جانب اسلام عرضه می شد که اسلام رو و نه فقط اسلام رو بلکه همه شرایع و ادیان الهی رو واجد این تصویر و چهره رحمانی هم نشان می داد و در حقیقت انتقاد داشت نسبت به رویکردهای خشونت آمیز و اون رو ناشی از بازیابی اندیشه ها و فرهنگ های قبل از ادیان، که در زمانی که ادیان حصولشون در حقیقت داشت شکل میگرفت و اینها میومدن و به صحنه اجتماع پا میگذاشتن. شما اگر تاریخ رو دقت بکنید اونجا اصلا رفتارهای و روابط بین المللی و بین الادیانی بسیار خشونتبار بود. اونجا همیشه با جنگ و با درگیری و با اینجور چیزها با هم مواجه میشدن. اون تفکر قبل از دینی به زمان بعد از حضور دین هم منتقل میشد و خودش رو در چهره دین باز میافت و بازسازی میکرد. لذا این تفکر خشونت‌آمیز با این قرن‌های آخر که تقریبا جوامع علمی پی بردن به این که مشکل اصلی جامعه بشریت همین رویکردهای خشونت‌آمیز و دور شدن از روش‌های علمی برای محل منازعات و حل مشکلات فیما بین انسان هاست. من به نظرم میاد که امروز خوشبختانه میشه این رو دید که همه ادیان بخش‌هایی درشون شکل گرفته که روی کرده رحمانی رو ازش حمایت میکنن. حتی همین آقای کشیشی که این صحبت ها رو کرده میبینید که سعی میکنه حتی دین یهود که به لحاظ آموزهای دینی که ما در بررسی هایی که داریم حتی بسیار خشنتر از اسلام هست، یعنی اگر بنا باشه کسی اسلام رو متهم به خشونت بکنه، احکام شرعی یهود خیلی خشنتر از بعضی از احکام شرعی که در اسلام هست، ولی میبینید ایشون از موسی کلیم به عنوان پیامبر یهودیان داره دفاع میکنه و چهره او رو به عنوان یک چهره رؤوف و مهربان معرفی میکنه. خب ما در متن قرآنمون که بزرگترین سند رسمی قرآن هست، وقتی که از پیغمبر میاد دور میکنه به توصیف کردن او رو با خلق عظیم، با رحمتا للعالمین و با این صفات اصلا میخونه و طبیعی است که گزارشی که آرون آیه کشیش داشتن و اونجوری که خودشون گفتن از نوشته های بعضی از مسلمان هایی که به نظر من همون مسلمان های خشونت طلب هستن و از بعضی از مخالفان اسلام که حالا به هر حال اونها هم اظهار نظرشون روی مخالفتشون به طور طبیعی باید با یه مبنایی باشه که بشه اون مبنا رو باش مخالفت کرد که خشونت هست، فکر میکنم ایشون اطلاع بدی بهش رسیده. حالا من آشنایی ندارم، اگر از جناح مثلا فرض کنید که تندرو راست مسیحی هم هست که دیگه خودش به خود به خود یک انگیزه سیاسی هم پیدا میکنه برای اینکه دیگران رو متهم بکنه به اتهاماتی که واقعی نیست. من به نظرم میاد این که در برخورد با این کشیش یه تفاوتی بود با برخوردی که با سلمان رشدی شد، یکیش برمیگرده به این که این تفکر رحمانی جای خودش رو باز کرده، این درسته و برداشت شما صحیحه. مورد دیگرش هم اینه که به هر حال سلمان رشدی یک مسلمان هست که میاد تحت عنوان نام مسلمانی با پیامبر خدا و اینها به اون اهانت میکنه. من البته اینجا همین مسئله رو عرض بکنم که بحث‌های فکری رو باید از بحث‌های اهانت‌آمیز جدا کرد. اهانت در هر منطق بشری مذمومه و مورد توبیخ قرار می‌گیره فرد اهانت کننده.
بسیار خوب. آقای بیمن، درجه اهمیت این گفته‌ها در چه حد، تا چه حد سیاسی؟ آقای قابل اشاره کردن به مسئله راست مسیحی بودن ایشون و همینطور آقای اکبر مهدی، تا چه حد مذهبیه؟ اگر جدن سیاسی بود گفته های آقای فالبل، هدفش چی بود و اون وقت چرا پسش گرفتن؟
در خود آمریکا مثلا باعث گفت که مثلا که مردم روشن فکر، مردم عادی مثلا آمریکا، حرفای مثل آقای فالوه و منند اون مثل پت رابرتسون که هم در فرقه ارتجاعی مسیح هست که مثل اهمیت ندارد و اکثر مثل چیز همطوری که میگویم مثل چیز مردم روشن فکر مثل میدونن که اونا ارتجاعی هستن، دست راستی هستن و حرفایشون میتونن میزان کنن مثل چیز با این سواد. منتها باید گفت که رئیس جمهور از طرف جنوب آمریکاست، از طرف تکساس و طرفداران رئیس جمهور یک ایده زیادی هستند که طرفدار مثلا چیزی که ازانی مثل فالوول و رابرتسون هستند و برای همین مثلا دولت آمریکا باید به اونا توجه کنن و برای همین تو خود آمریکا موقعی که مثلا کسانی مثل فالوول یا رابرتسون این حرفو میزنن اکثریت مردم آمریکا میپیوندن با دولت آمریکا و بایستم گفت که دولت آمریکا فعلا یک قانون داره میسازد که پول میدهند به کلیسه ها و گروه های مثل مذهبی که کار خیریه بکنند. این باید البته مثل چیز به مسلمان هم برسنند دیگه، چون ما 20 میلیون مسلمان داریم دیگه تو آمریکا. منتهم به گروه فالوول و رابرتسون در حدود 500,000 تا 1,000,000 دلار تا به حال دادن یه برای کار خیریه خودشون و اونا فکر میکنن که این عقاید که نسبت به مثلا مسلمان ها آرائه دادن ناگوار هست. الان شکایت کردن به کاخ سفید که نباید مثلا از طرف دولت به چنان کسانی پول داد. تأکید کنم که اینا به هیچ عنوان عقاید مثلا اکثریت مردم آمریکا نماینده نیستند.
آقای مهدی، این گفته ها رو آقای بیمن گفتن ربط داره به میزان بودجه‌ای که به مذاهب مختلف و کلیساها و امور خیریهشون یا نهادهای مذهبیشون تعلق میگیره. تا چه حد این مسئله به خاطر اینکه تو چارچوب بحث اسرائیل و خاورمیانه و فلسطینیان مطرح شده بود توی برنامه 60 دقیقه CBS اون زاویه از امر مهم بوده برای این گفته ها؟
ببینید، در مجموع چیزی که باید توجه میکردیم این بود که کل برنامه 60 مینت و صحبتی که آقای فاضل وارد شده بود در رابطه با واقعا همون مسئله سیونیز و بازگشت به سرزمین اصلی و اون ایده که اینها به هر حال روزی معتقد هستند که این سرزمین رو به دست خواهند گرفت. و البته تئوری خیلی عجیب و غریبی است و ما وارد بحث‌های تئوریکی که اینها دارن و اعتقاداتی که دارن از نظر افسانه‌وار نمی‌شیم. این افسانه‌شناسی خوش جای شکی که اینا چگونه فکر می‌کنن با کمک به اسرائیل، مثلا یه روزی اسرائیل اینجا رو از دست مسلمان ها میگیره و بعدا اینا میان یهودی ها رو پس میزنن و اونجا رو به دست خودشون میگیرن و دوباره به سرزمین اصلی بر میگردن. ولی اون چه که مهمه اتفاقا همین هست، اونها معتقد بر این هستن که اسرائیل به هر حال برای اونها هم نقش کلیدی داره در اون افسانه فکری که دارن یا اعتقادات فکری که دارن به هر نحوی که بخوایم مطرحش بکنیم. و بر همین اساس هم بود که بحثی که عمدتاً می‌کردم و اصلا کل برنامه 60 مینت در رابطه با اون افسانه بازگشت و سرزمین و اعتقادات اینها بود و بحث اسلام هم به طور فرعی پیش اومد. ولی پیش آمدن این بحث توسط یک فردی مثل آقای فالویل که به هر حال یک نقش عمده مذهبی در میون جناهای به حساب باپتیست داره و از طرف دیگه وابستگی و نزدیکی زیادی به کاخ سفید داره، این بحث رو هم سیاسی کرد و هم این خطر هست. البته خطرش هست، هنوز خوشبختانه اونقدر وسعت پیدا نکرد مثل جریان سرمایه‌گذاری که مسئله دینی هم بشه، یعنی مسئله کشیده بشه بین علمای شیعه، علمای مذهبی اسلام و علمای مذهبی مسیحی، وارد دوباره بحث‌های سیاسی و سیاسی کردن تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت بشه. یعنی این مسئله که در اسلام جنگ بوده و مثلا محمد وارد جنگ شده یا در مسیحیت یا در یهودیت، همه ادیان به هر حال دارن تا تاریخچه‌شون انباشته ای از ایناست. همونطور که آقای قابل گفتن ابعاد رحمانی و ابعاد خشونت آمیز در هر دو اینها هست، در تمام مذاهب هست. ولی تأکید آنها و کاربرد اون در این زمان به نظر من قدری خطرناک هست و امیدوار هستم که شخصیت‌های برجسته به خصوص آمریکایی در فضایی که امروز آمریکا به خصوص در منطقه حضور خیلی جدی داره و میخواد دخالت بکنه در عراق، براش لازم هستش که به نحوی از آنها شخصیت‌های برجسته آمریکایی بیرون بیان و محکوم بکنن چنین صداهایی رو و جلوی این نوع حرکات رو بگیرن که گسترده‌تر نشه.
آقای قابل، ببینید، با توجه به این مسائلی که هست و این بدفهمی‌هایی که شما اشاره کردین از دو طرف هست و آیت الله موسوی تبریزی هم گفتن که از طریق دیالوگ حل بشه، سالها پیش آیت الله بروجردی با اختصاص دادن هم و غم و یه مقداری بودجه در آلمان و سایر کشورها مراکزی رو دایر کرد که چنین دیالوگی صورت بگیره و این سنت از اون موقع دست کم به این ور به وجود آمده توی تاریخ معاصر ایران. ولی خب بعد از انقلاب مسئله صدور انقلاب در اولویت قرار گرفت برای بسیاری از کانونهای مشابهی که به وجود آمد، سازمان تبلیغات اسلامی و اینها. با توجه به این گفته های ملایم تری که من بهشون اشاره کردم، داره جو روحانی ایران، حوزه علمیه یا حوزه های علمیه چه در ایران چه در خارج، به این سمت میره که یه دیالوگی رو برقرار بکنن با کشورهای دیگه، با غرب، با مسیحیان، با یهودیان، با اصحاب ادیان دیگر؟
وقتی که ما گفتیم قرائت رحمانی یا رویکرد رحمانی به دین، یکی از مشکلاتی هم که بین ادیان وجود داره ناآشنایی متولیان این ادیان از اندیشه های همدیگر یا عدم تبحر در حد زدن اینکه اینها چه دیدگاه هایی نسبت به رقیب دارند هست. یعنی ما الان در محدوده تفکر اسلامی و شیعیمون چه بسا می‌نشینیم و همه مسائلی که از جهان مسیحیت یا جهان یهودیت مطرح میشه رو با یه دیدگاه توطئه آمیز، با یک دیدگاهی که اونها در مقابل اسلام میخوان اسلام رو از بین ببرند، اینجوری تحلیل میکنیم. من یقین دارم که در جهان مسیحیت همه اینجوری نمیاندیشند. همه دانشمندان مسیحی اینگونه نیست که وقت خودشون رو صرف این بکنن که چگونه با اسلام به مقابله برخیزند، بلکه ممکن اونها به صورت اثباتی فقط اثبات اندیشه های خودشون بپردازند و یا سعی کنن اونها رو تئوریزه کنن و این طرف نیروهای اسلامی هم به همین کار مشغول باشن. اما بدبینی بین این دو گروه میتونه مشکلاتی بیافرینه و تمام همت رو متوجه درگیری بکنه. من به همین جهت این هشداری که دوستمون میدن رو جدی میگیرم، یعنی معتقدم به این که جلوی این گونه صحبت ها باید واقعا گرفته بشه، نه به معنای این که با بخشنامه و با زور، بلکه باید به گونه ای پادزهر این رو پیدا کنن. مثلا مجامع علمی آمریکا باید دعوت کنن از اون افرادی که امروز دارند راجع به دین و راجع به ادیان و تمدن ها به گونه دیگری میاندیشند و از رویارویی پرهیز میکنن، صحبت گفتگو رو مطرح میکنن، خود اونها باید پیش قدم بشن، به خصوص که امکانات هم دارن و جلسات عمده‌ای بگذارن، اینها رو پوشش خبری لازم رو بهش بدن. و به هر حال به لحاظ کار علمی به نظر من دو گروه اینجا مسئولن. یکی مثلا حالا ما مسلمون ها دانشمندان اسلامیمون واقعا باید اطلاع رسانی دقیق بکنن و چهره به شدت خشن شده دین اسلام رو که متاسفانه از سوی بعضی از مدافعان دین هم داره دامن زده میشه بهش، این رو جلوش رو بگیرند و حداقل به لحاظ علمی بیاند اون رو نقض کنند و دیدگاه دیگر رو تقویت کنند و اون رو منتشر کنند. اون طرف نهادهای علمی جهانی هم برای این که از این تنش‌ها و از این رویارویی‌ها پرهیز بشه که به شدت برای همه جهان خسارت بار هست، یه مقداری کمی بودجه صرف کنند برای این که ادیان نسبت به همدیگه آشنا بشن و حتی اطلاعات عمومی و افکار عمومی هم با این همراهی‌ها و همفکری‌هایی که بین این ادیان و بین شرایع وجود داره آشنا بشن، تا یواش یواش این روحیه تخاصم از بین ملل و بین ادیان و پیروان ادیان رخت بربنده و در یک همزیستی مسالمت‌آمیز که واقعا مایه های وحدت بین این ادیان وجود داره، ما بتونیم یک زندگی آرامی برای همه بشر شاهد باشیم. میشه
آقای بیمن، حجت الاسلام قابل در تهران میگن که جلوی این صحبت هایی که نظیرشو امروز داریم بهش اشاره میکنیم، نظیر گفته های آقای فارول، باید گرفته بشه، البته نه با بخشنامه بلکه با گفتگو، اطلاع رسانی، کار پژوهشی و برقراری آشنایی میان ادیان.
باید بگویم که این حرف های آقای قابل بسیار خوشایند هست دیگه برای من و فکر میکنم که اکثر مثلا کشیشا و مردم روشن فکر مثل تو آمریکا قبول خواهند کرد. تو آمریکا در سالهای قبل اطلاعات راجع به اسلام بسیار کم بود و با اینکه 20 میلیون مثلا چیز مسلمان ها مثلا چیز تو آمریکا وجود دارن دیگه، منتها در بعضی از ناحیه های آمریکا مخصوصا مثلا جنوب آمریکا که اکثریت مثلا مردم مسیحی هستن، اطلاعات بسیار کمی راجع به اسلام دارن، متوجه نیستن که الله اسلام هم الله مثلا مسیحا هست و یهودی ها. و یواش یواش مثلا بعد از این اتفاق 11 سپتامبر عکس عملی که جالب هست این است که مثلا که مردم آمریکا خیلی بیشتر توجه کردن به اسلام، یعنی که کتاب ها راجع به اسلام بسیار به فروش رفته و گفتگو و بحث و کلاس ها که تشکیل شد مثلا در کلیسه ها و در دانشگاه ها و هم در مدرسه ها بسیار زیاد شد، مردم خیلی توجهشون بیشتر شد و یواش یواش مثلا اطلاعاتشون بیشتر خواهد بود. ولی منم امیدوار هستم که در آینده ما نزدیکتر مثلا میشویم دیگه به مردم آمریکا که قبلا اطلاعات کافی نداشتن دیگه راجع به اسلام، بیشتر با اطلاعات خواهند بود.
آقای بیمن، آقای فارول وقتی میگن که چرا این صحبت ها رو کردین، میگن که باب سایمون از برنامه 60 مینت 60 دقیقه سی بی اس از من سوالی رو پرسید که من جواب صریحی بهش دادم و میخواستم ببینم که وضعیت رسانه ها در این مورد چجوری، یعنی چگونه است که مثلا فرض کنید که رسانه ها تصمیم میگیرند که پخش چنین گفته هایی مفید هست از تلویزیون.
برنامه های مثل 60 مینت مثل برنامه های تجارتی هستن و در یک مصاحبه مثلا فرض کن یک ساعته شاید 10 دقیقه مثلا از این مصاحبه انتخاب میکنن برای پخش و من مطمئن هستم که این گفتار مثلا آقای فالوئل متوجه شدن که مثلا که این خیلی تند رو هست و خیلی مورد توجه مردم که این برنامه رو مثلا نگاه میکنن دیگه خواهد بود، پس برای همین انتخاب کردن برای پخش. مردم مثلا به خود برنامه مثلا توجه میکنن دیگه موقعی که مثلا کهشون چیزی پخش میکنن، همینطوری که میگویم بیشتر تجارتی خواهد بود موقعی که این کار میکنن. که چیزی دیگری که من بهش توجه کردم، پت رابرتسون حتی هم حرفای بدتر از اون حرف میزد دیگه در یک شبکه دیگری در شبکه فاکس راجع به مثلا اسلام و پیغمبر محمد و البته کمتر مثلا توجه شده چون این شبکه مثلا فاکس کوچکتر هست دیگه تا سی بی اس که 60 مینیت این برنامه 60 مینیت پخش میکنن. موضوعی مثلا اسلام اصلا فرعی بود دیگه مثلا به اصل موضوع این برنامه، اصل موضوع مسیحا اسرائیل بود و روز قیامت و چطور مسیحا میتونن رسیدگی بکنن دیگه با کمک اسرائیل. پس یه مقدار مثلا چیز اقرار میشود مثلا چیز موقعی که این موضوع دهن به دهن میرسد و در هند و در ایران نمیتونن بفهمند خود مردم آمریکا مثلا راجع به رابرتسون یا فالوئل چی فکر میکنن و باید در نظر گرفته همینطوری که گفتم مردم آمریکا خوب میدونن که مثلا که فالوئل و رابرتسون تون رو هستن و دست راستی هستن و نماینده اکثریت مردم آمریکا نیستن. پس موقع که اینو میشنویم دیگه تو آمریکا تا اندازه میزان میکنیم با این چیزهایی که ما میدونیم راجع به این افراد، ولی مثلا در خارج دیگه نمیتونن این چارچوبه را فراهم کنن برای خود.
آقای مهدی، شما به عنوان یه استاد ایرانی تبار و ایرانی با این بحث‌های تکثر فرهنگی چند فرهنگیگری در آمریکا مواجه هستید و در 15 سال آخر این مسئله مطرح بوده به خصوص در دروس جامعه شناسی که شما اونها رو درس میدید. این مسئله الان چگونه مطرح هست؟ مسئله‌ای که آقای قابل بهش اشاره کردن، این آشنایی ادیان با هم دیگه چه کوشش‌هایی اونجا میشه و در سطح دانشگاه‌ها، کلیساها، رسانه‌ها شما فکر می‌کنید که چه چالش‌هایی در برابرش وجود داره و چه موانعی که چه در آمریکا وجود داره چه در ایران برای پیشبرد این هدفی که آقای قابل داره؟
ببینید کلاً دو نوع موضوع رو دارید مطرح می‌کنید، یکی موضوع چند فرهنگی هست، یکی موضوع مسئله بحث های بین ادیان هست که گفتگوهای بین ادیان هست. متاسفانه گفتگوهای بین ادیان همیشه تحت تأثیر و نفوذ مسئله مهمتر سیاسی هستش، یعنی فضای سیاسی جامعه تعیین میکنه که چه منابعی در جامعه داده میشه، پخش میشه، به کار گرفته میشه و چه منابعی در اختیار محققین و دانشمندان قرار میگیره که بتونن اون زمینه‌های فرهنگی رو رشد بدن. در چند سال گذشته متاسفانه ما نمی‌بینیم که چنین امکاناتی زیاد رشد بکنه، الان که به خصوص با توجه به وقایع سپتامبر 11 سپتامبر ما می‌بینیم که الان وضع ویزا در آمریکا بسیار بد شده، هنرمندان زیادی نه تنها از ایران آقای کیارستمی یا فضل فرمین آقای علیزاده نتونستن بیان یا خانم بوش نتونستن بیان، بلکه ما بسیاری از هنرمندان دیگر برجسته جهان مثل کوبا و غیر ذالک هم نتونستن در آمریکا الان بیان به برنامه هایی که باید می اومدن و جایزهشون رو می گرفتن شرکت بکنن. یعنی فضا کاملا بسته شده و این فضای سیاسی وقتی بسته میشه فضای فرهنگی رو می بنده. همین دیشب شما می خوندید که یکی از محققین برجسته علمی که روی مسائل علمی داره کار میکنه رو سلمیل ها همکارش اینجا اصلا پروژهش خابیده و نمیتونه، حریف هم نمیشه که با حساب اداره دپارتمان بگه که آقا جان این ویزا اینو بدید بیا. بنابراین این فضای سیاسی داره روی فضای فرهنگی هم تأثیر میذاره و صداهای اون افرادی که به هر حال به بعد غیر رحمانی و خشونتزا گرایش دارن اونها موضوع ساز هستن. من با آقای بیمن کاملا موافق هستم که این آقای فالول و در حال نماینده جمع خیلی اقلیت هست در آمریکا، ولی به هر حال اقلیت صداکنی، اقلیتی که خبرسازه و میدونید که هر کسی که بتونه خبر بسازه و موضوع رو به دست بگیره اون مهمتره، در به خصوص در رسانه‌های عمومی تأثیر گذاریش خیلی بیشتر از جمعیت وسیعی که ساکت هست. و متاسفانه فضای فعلی آمریکا به خصوص در اواخر دهه 90 از نظر چند فرهنگی الان تا حد زیادی یه نوع عقب نشینی وجود داره، اعتقادات زیادی به وجود اومده و دوران معاصر به خصوص حمله 11 سپتامبر هم فضا رو طوری کرده که اصلا بسیاری از اون بحث‌ها در آمریکا مسکوت قرار گرفته. و با این حساب من فکر میکنم که فضای سیاسی فضای خیلی مناسبی برای گفتگو نیست، ولی به هر حال نباید ناامید شد. محققان و دانشمندان هم شما که می‌بینید امروز هم در این میزه گردی می‌شنوید همه امیدوار هستن و در این جهت دارن تلاش میکنن، ولی متاسفانه کسی که پشت فرمون نشسته و ماشین رو میرونه این محققان و دانشمندان و افرادی که معتقد به تبادل و تعامل فرهنگی هستن نیستن، کسانی هستن که طرفدار بیشتر جنگ هستن، به غلبه نظامی معتقد هستن و از طریق قدرت میخوان به مسائل برخورد کنن.
آقای قابل، حالا میخواییم برگردیم به شما و زمان جمع‌بندی فرارسیده. اون دیالوگی رو که شما گفتید باید برقرار بشه، فرض کنید که در مقیاس کوچک در این میزگرد برقرار شده و الان میخواین به عنوان یک روحانی که در ایران هست صحبت خودتون رو به یک استاد خاورمیانه شناسی در آمریکا مثل آقای بیمن برسونین که به سایر دوستاشون آشنایاشون منتقل کنن، در این صورت در جمع‌بندیتون چی خواهین گفت؟
حقیقتاً اون چی که ما از اسلام میفهمیم و متکیه بر متون اصلی دین مثل قرآن، روایات و بیانات اون نفراتی که بیانگر اصلی دین هستند، این دین به نام اسلام چیزی جز رحمت برای بشر نمیخواد. در متن او بیان شده که والصلح خیر. فکر میکنم که صلح، همزیستی مسالمت آمیز و عدالت برای جهان، آزادی و رفاه و آسایش برای جهان طلب کردن مفهوم و منطوق اصلی بیانات دین هست. فکر میکنم که هیچ دعوایی بین ادیان باقی نمونه. به نظرم میاد این پیام سیاسی تفکر نواندیشان دینی مسلمان رو آقای خاتمی در قالب گفتگوی تمدنها در مقابل رویارویی تمدنها که یک تز سیاسی هم شد برای جهان غرب عرضه کرد و مورد قبول و استقبال همه عالم قرار گرفت. اما این استقبال باید استقبال عملی باشه، یعنی دانشمندان اگر پی میبرند که عمده مشکل جهان بشریت رفتن به طرف نزاع و درگیری و جنگ هست، راه حلش اینه که از اون رویکردها دست بردارند و بیان به طرف زندگی مسالمت آمیز، صلح، صفا، صمیمیت، دوستی و برادری. و فکر میکنم که پیام هیچ دینی از ادیان الهی و هیچ شریعتی از شرایع عیسوی و موسوی و محمدی هیچ غیر از این رو طلب نمیکنه. لذا وجه مشترک همه ادیان هست و ما هم روی همین نقطه انگشت تأکید میگذاریم، بدون اینکه هیجانی شده باشیم و احساسات امروزی ما رو وادار به این کار کرده باشه. نه، این یک تفکری که از زمان حضور ادیان وجود داشته، منتها به لحاظ این که تفکری بوده که با گرایش های رایج زمان خودش مخالفت داشته، مورد استقبال زیادی واقع نمی شده. همیشه خشونت طلبان سریعتر حرفشون رو می زدن و با قدرتی که به دست می آوردن زمینه رو به دست می گرفتن، همون جوری که امروز هم در آمریکا، در کشورهای اسلامی متاسفانه اینجوری هست. اما دانشمندان باید بدونن که قرن آینده قرن دانش و علم است انشالله و اخلاق، و نه قرن قدرتمندانی که دور از دانش و اخلاق میخوان رفتار بکنن.
حجت الاسلام احمد قابل در تهران. آقای ویلیام بیمن در آمریکا، اگر شما بخواید سوی دیگر این گفتگو و دیالوگ باشید و بخواید که از یک روحانی در ایران پیام شما رو به سایرین همردیف‌های خودش برسونه، اون پیام چه خواهد بود؟
باید بگویم به آقای قابل که حرفایشون مثل بسیار برای من گوارا هست دیگه و شیرین، که مردم آمریکا مثل روز به روز مثل فهمشون مثل راجع به اسلام داره بیشتر می شود و امیدوار هستم دیگه در آینده که این دیالوگ بین ادیان بیشتر باز شود و نزدیکتر شویم. باید بدونید که در خود آمریکا تعداد زیادی هستند دیگه از مردم که به اسلام احترام می گذارن و می فهمن که اسلام هم ردیف هست دیگه با مسیحیت و یهودیت و امیدوار هستیم که در آینده که این مذهب ها بیشتر با هم برسن و فهمش بیشتری با هم داشته باشن.
آقای اکبر مهدی، شما ایرانی هستید و ایرانی تبار و در آمریکا درس میدید و اونجا مقیم هستید. این اهدافی که دو طرف دارن مطرح میکنن، آقای بیمن و قبل از ایشون آقای قابل در تهران مطرح میکردن، چه چالش هایی پیش رو داره و اونطور که شما میبینید چه موانعی رو باید از سر گذرون تا به اون اهداف رسید؟
حالا اینها همه آرزوهای بسیار خوب و عقاید بسیار درخشانی است و جای خوشبختی است که به هر حال افراد زیادی هستن هم که در مقابل خشونت طلبان و جنگجویان چنین آرزوهایی دارن و در این جهت فعالیت میکنن، ولی آرزو کافی نیست. این که ما بگیم قرن آینده به هر حال قرن علم و دانش هست، همواره قرنهای جلو با همچنان که از گذشته به طرف امروز اومدیم، اینکه قرنها روز به روز قرنهای دانش و غیر و زالک بوده، ولی در این حال جنگ ها هم ادامه داشته و افراد هم بودن. یعنی این عمل کرد ما هست که باید نگاه بکنیم. برای همین اساس من فکر میکنم چالش عمده‌ای که ما داریم، یکیش در سطح بین المللی هست، یعنی از یک طرف بتونیم الان فضایی رو که در سطح جهان به وجود اومده و موقعیت جهانی طوری قرار گرفته که کشورهای جهان سوم به خصوص احساس میکنن که در یک دنیای یک قطبی قرار گرفتن که یک هجمان اصلی در رأس قرار گرفته و تصمیم گیرنده نهایی است، و در ضمن اون هجمان هم احساس میکنه که بخش وسیعی از این جهان که جهان اسلام هست، حداقل از زبان این بخش هایی که در رأس قدرت هستند، این کارگزاران سیاسی این هجمان، اونها واقعا معتقد هستند. من دیشب میخوندم سخنرانی یکی از جنرال هایی رو که قبلا هم رکتور سیای بوده که میگو یک سوم جهان با ما مخالفه و وقتش هم عملا اشارش به دنیای اسلام بود. ما باید به هر حال تلاش بکنیم با اینها وارد گفتگو بشیم و اینها یک نوع عملکرد و مبارزه عملی هست که این آگاهی داده بشه و این تضادها رو محدود بکنیم، کم بکنیم، تنش‌ها رو پایین بیاریم. ولی یک چالش بزرگتر هم برای محققین و روشنفکران درون آمریکا وجود داره و هم برای روشنفکران دنیای اسلام، و اون خانه‌تکانی درون هست. یعنی یک گفتگوی درون تمدنی باید اول رخ بده در میون خود این تمدن‌ها، در میون خود این ادیان، و مسئله خشونت، بود خشونت و غیر خشونت، بود رحمانی و غیر رحمانی اسلام و غیر بود رحمانی و غیر رحمانی مسیحیت باید در درون مسیحیت اول حل بشه. در بین مسیحیت و اسلام این حل نمیشه. اول ما باید یه خونه تکونی خودمون تشکیل بدیم، انجام بدیم و ببینیم که به هر حال اون ابعادی رو که نامطلوب هست و نمیخوان در سطح جهانی مطرح بشه محدودش بکنیم و اجازه ندیم که اینا در زمینه‌های جلو وسیع بیاد به صورت خبرساز و موضوع آفرین و تأثیر گذار باشه. اینا حداقل به عنوان محدودیت پیدا بکنه و بعد در سطح جهانی حداقل چهره مطلوب‌تر و نیروهای فعال‌تر و به حساب میانه‌روتری رو که به هر حال تصویر منظم‌تر و متعادل‌تری از ادیان و افکار و نظرات جامعه ارائه میدن مطرح بشه.
بررسی گفته های اخیر کشیش باپتیست و چهره شاخص راست مسیحی آمریکا جری فالوِل در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، اکبر مهدی استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه اوهایو وزلین آمریکا، ویلیام بیمن، استاد رشته مردم شناسی و رئیس مطالعات خاورمیانه شناسی دانشگاه براون رود آیلند و حجت الاسلام احمد قابل، روحانی شیعه در تهران، و با سپاس از شنوندگان رادیو آزادی.
میزگرد بحث رادیو آزادی را میشنیدید در مورد گفته های کشیش باپتیست آمریکایی جری فالول. گردانندگی این میزگرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این ساعت رادیو آزادی نزدیک میشویم. با تقدیم یک ترانه به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.
Show.